أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. بس در اوصاف متقین و اهل تقواست، اون کسانی که در مسیر تقوا و پیدا کردن صفات متقین هستند، امیر المؤمنین علیه السلام حالات ایشان رو بیان می فرماید که یکی از حالات متقین که سرچشمه می گیره از اون باورهای دینیشون، از اون درکهای ایمانیشون به خدای متعال، به اینکه عالم دارای حساب و کتاب است و انسان به حساب و کتاب میرسد. ایمان به این امور میفهمند که موجب میشود که انسان حالاتش منطبق با این بینش ها بشه. گاهی حالات خوش و امور خوش برای انسان پیش میاد، از امور مادی، از امور معنوی. گاهی اینگونه نیست. برحال زندگانی دنیا متغیره، متحوله، یکسان نیست. نه خوشیهای مادیش همیشگیه و یک نواخته و نه ناخوشیهای مادیش همیشگی و یک نواخت، یعنی یکی باشه، نه متعدده. به خاطر هم درکهای متعدد انسان از خودش و امور این عالم و هم کششهای انسان نسبت به امور این عالم و هم برحال خوشیها این گونه نیست و هم خوشیهای معنوی نوعاً اینطور نیست که مستمر باشه، چون به هر حال انسان فعالیت‌های مختلفی داره، ارتباطات مختلفی داره. هر یک از این فعالیت‌ها و ارتباطات‌ها وظایف مناسبی رو برای انسان می آورد. اون چرا که اساس برای انسان متقی باید باشه این است که همواره ما سعی کنیم بر اساس اون موازین دینی و الهی حرکت بکنیم، یعنی تبعیت از دستورات دین را متفرع نکنیم بر اون خوشیهای مادیمون. حالا زندگی میچرخه، ارتباطات خوبیه با دیگران، انسان رو تحویل میگیرن، امثال این مسائل و همینطور التزام به دستورات شرع مقدس نباید مبتنی باشه به خوشیهای معنوی. خب انسان بهرن جنینه وقتی در یک مجلس دینی قرار میگیره، یک عمل عبادی رو انجام میده، اگر درست انجام بده یک آثاری برش مترتب میشه. این آثار رو مثلا میگیم به نوعی خوشیهای معنوی. البته خود انجام دستورات شرع مقدس خودش یک خوشی اصلیه برای انسان مؤمنه، منتها به هر حال خدای متعال و اولیایش به ما نوید دادن، وعده دادن که هم اعمال و رفتار شایسته آثار شایسته ای داره و هم اعمال و رفتار ناشایست آثار نامطلوب داره. منتها خدای متعال به خاطر تفضلش نسبت به مؤمنان سریع آثار نامطلوب رو بر گناه مترتب نمی کنه. در روایات هست دیال گناهان هم مختلفه دیگه، افراد هم در انجام گناهان مختلف هستند. شاید این اختلاف ساعتها به لحاظ اختلاف گناهان باشه یا افراد باشه. بعضی روایات 3 ساعت فرمودند مهلت داده میشه که اون اثر گناه نوشته بشه، یا 5 ساعت تا 9 ساعت هم برای تو روایات آمده. شاید مثلا به لحاظ گناهان ارحال شدید باشه که اونها سریع اثر خودش رو در ظلمت روح می آورد، که فرمودن وقتی انسان نعوذ بالله گناهی می کنه یک نقطه سیاهی در قلبش می افته. اگر توبه بکنه این نقطه سیاهی از بین میره، اگر توبه نکنه هی ادامه بده این نقطه سیاهی پخش میشه. به هر حال باید انسان توجه داشته باشه که در همه حالات اگر ما بخواهیم در مسیر پاکی قرار بگیریم، اون زمینه های پاکی رو باید حتما بدانیم و تصمیم داشته باشیم که اونها رو پیاده بکنیم. گاهی در اثر ندانستن انسان یه کارهایی میکنه، خیال میکنه حالا کار خوبی داره انجام میده، اما اون اثر مطلوب برش مترتب نمیشه. لذا آگاهی با آگاهان نسبت به دستورات دین فرمودن انسان باید مرتبط باشه، از خودش یک چیزی رو به عنوان دین و وارد نکنه. حالا ما گاهی بین بحث ها یک حاشیه هایی هم میریم که به مناسبت مسائل روز نیاز بهش توجه داشته باشیم. انسان نمیتواند زمام دین شناسی و دینداریش رو به هر کسی بده. اینو باید دقت داشته باشی. حالا مجلسی تشکیل میشه. کسی میاد یک صحبتی میکنه. روزه‌ای میخونه. مدعی میکنه. حالا ما دیگه همه مسائلمون رو دیگه از او بگیریم. بگیم که او دیگه منشأ برای این تفکرات دینی ماست. تا وقتی که برحال به یک پشتوانه علمی محکم شخص برخورد نکرده باشه. ممکنه البته خود اون شخص با علما هم مرتبط بوده اما گسته و گریخته، یه چیزی تو ذهنش هست، از عالمان هم گاهی دم میزنه. اما این که حالا این مطلبی که وسط روزش میگه یه دفعه اینو ما به عنوان دین تلقی بکنی، این نباید باشه. اینا رو باید دقت داشته باشیم. اونها هم باید حد خودشون رو مراعات بکنند. یک وقت در صدد این معنا هم نباشن که بخواهند دیگه اون تفکر دینی را به عنوان اسلام شناسی این رو مطرح بکنند. و آسیب هایی خب دارند، هر کسی به نوعی. بنده هم اینجا خودم آیا آسیب هایی دارم. اگر به هر حال سخنان متقن گفته نشه و پشتوانه های کتاب و سنتی همراه نباشه، به هر حال انسان دچار هم اشتباه میشه و دیگران رو هم دچار اشتباه میکنه. لذا این که فرمودند در روایات من اگر در یک به هر حال مجلسی که اطمینان به او دارم بنشینم، این بهتر است از عبادت یک سال. این به خاطر اینه که اون عبادت با یک پشتوانه به هر حال دینی انجام بشود. بله، لذا گاهی توی روایات میان خدمت حضرات ائمه علیهم السلام تعریف میکنن شخص چقدر عبادت داره، چقدر به هر حال کارهای خوب داره. در روایت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله میگه که کیف عقله، عقلش چقدر زیاده. بعد راوی میگه ما داریم تعریف میکنیم از این شخص، از این کالاست. شما میفرمایید عقلش چجوریه؟ اصلا من بله، گاهی شخص اثر عدم تعقل نسبت به اون کاری که میخواد انجام بده که چگونه است و چه پشتوانیه، ضررش بر خلاصه دین خودش این بیشتر از منفعتش خواهد بود. ولی به هر حال در روایات این مسائل رو به ما فرمودند. توجه داشته باشیم اون چرا که علی علیه السلام در اینجا به عنوان نقطه مرکزی صفات متقین بیان میکنن اینه که متقین اون باورشون به وعده های الهی، یعنی اون نویده ها بر اعمال و رفتار خوب، و باورشون نسبت به وعیدها یعنی اون آثار نامطلوب. اصطلاحاً آثار مطلوب میگن وعده، آثار نامطلوب رو میگن وعید. اون اخباری که تو قرآن کریم تو روایات بر گناهان آثاری رو مترتب کردن، وعده و وعید، باورشون نسبت به اینها خیلی زیاده. لذا در حالات مختلف سعی میکنن یک میزان رو دنبال بکنن. حالا که من خیلی سرحالم، بگم دیگه. نماز ظهر 4 رکعته، حالا 8 رکعتش میکنه. نماز عصر 4 رکعته. نماز رو اونم روی سرحالی رو نافله بخور. چرا واجب رو زیادش میکنی؟ نافله هم میخوای بخونی به اندازه که ما گفتیم بخون. 8 رکعت نافله ظهره، اونم قبل از نماز ظهر. 8 رکعت نافله عصر قبل از نماز است. بله، حالا سرحالی نوافل دیگه بخون. بله. هر چیزی سر جای خودش. جا به جا کنع بود، جا به جا کنستعین. بگیم خواهیم، ما که میخواییم عبادت خدا رو بکنیم دیگه. عبادت هم کمک خواستن میخواد دیگه. بله. پس چرا یا کنستعین رو اول نگی؟ بعد اگه میگه یا کنع بود. به حسب ظاهر بیانی که از کردم یه وجه ظاهری داره دیگه. بله. اما نه، وجه حقیقیش نیست که اونی که او فرموده بگی. از خودمون چیزی رو در دین نیاوری. حالا ما خیلی سرحال نیستیم و بس شکسته شدیم، نعوذ بالله، و اینا خدا با ما را نیامده. حالا که خدا با ما راه نمیده، ما با دستورش کاری نداریم. هرچی ما دعا کردیم هیچ مؤثر واقع نشد. حالا ما هم تلافی میکنیم و از این چه اینه خود کردیم. ما تو همین عصر حاضر قرن 21 این حالات به همه هست، در همه زمان ها بوده و خواهد بود. این ولی متقین زمامدار متقینه که متقین رو معرفی میکنه، متقین رو سرپرستی میکنه به طور خاص. متقین سرپرستی خاص میشن که خدای متعال فرمود والله ولی المتقین. اولین سرپرست بر حال عالم، برای همه موجودات و انسان خداست. و این سرپرستی نسبت به انسان به طور خاص اعمال شده. سرپرستی خدا به طور خاص برای انسان بر حال کتب آسمانی رو به دنبال داره، انبیا رو به دنبال داره، اوصیاء الهی رو به دنبال داره. نبوت، ظهور نبوت، این سرپرستی خاص خداست برای انسان. اون وقت این سرپرستی هی مراتب داره. اگر ما این سرپرستی رو پذیرفتیم، سرپرستی تکوینی خدا تو عالم بر جمله خود ما، که ما رها نیستیم، ما به زمامدار او در هر لحظه خلاصه تکیه میکنیم. قرآن فرمود والله هو الولی. این سرپرستی مطلق خدا رو بیان میکنه این آیه. بعد برای انسانهای مؤمن سرپرستی خاص رو آورده انسان که انبیا رسولن مبشرین و منذرین لئلا یکون لله علی الناس حجتون بعد الرسول. این سرپرستی خاص خدای متعال رو نسبت به انسان. وقت این سرپرستی رو ما اگر پذیرفتیم، او از اون جانب اعمال سرپرستی، از جانب ما پذیرش، سرپرستی تکوینی و سرپرستی تشریعی، دین الهی رو ما پذیرفتیم از خدا که تحت آن رفتیم، پذیرفتیم حقه. خب این پذیرفتن قلبی. اگر این عملی شد، وقتی این سرپرستی های دیگری هم به دنبال میاره. اون آیه الله و ولی الذین آمنو خدا ولی مؤمنینه. این چیه؟ سرپرستی سومه. اثرش چیه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمت ها اونها رو خارج میکنه به نور. کفر، شرک، نفاق ظلمته، مؤمن از این ظلمت ها خارج شده. حالا تحت ولایت خدا رفته، این رو میخواد عمل کنه، داره عمل میکنه و خدای متعال این همین معنا هم از برای اولیاءش خدا قرار داده. آیه ولایت که در ماه مبارک ذی‌الحجه روز 24مش هفته گذشته این آیه نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این آیه مختص امیرالمؤمنین علیه السلام است که سه تا ولایت رو بیان میکنه. ولی شما خداست. این ولایت ذاتی است، ولایت اولی است که هیچگاه از دست نمیره. اینو بشن ولایت طولی. ولایت طولی یعنی اونی که پیامبر داره ظهور ولایت خداست. خدا جدا نیست. رابطه طولی مثل رابطه این حرکت دست با منه. میگم من سخن میگم، این سخن گفتم، زبانم سخن میگه، هر دوش دوست، منتها حرکت زبان تحت تسلط منه. اینو میشن رابطه طولی. نظام عالم نظام طولیه، یعنی هر موجودی، هر وجودی که داره در طول وجود خداست، در وجود هر کمالی که داره در طول کمالات الهیه. این امورم که خدای متعال معین کرده به همین صورته. ولایت رسول در طول ولایت خداست، ولایت اولی الامر اونم در طول ولایت خداست. خدا ولایتش رو از این طریق داره ظهور میده. خب اینا برای چی عرض کردم؟ این که فرمود والله ولی المتقین، ولایت خاصه. چه وقت این ولایت هست؟ اون وقتی که انسان متقی در همه حالات بخواد اون مسیر تقوا رو بره، مسیر پاکی رو بره، چه در حالات خوشی چه در حالات ناخوشی. اینو باید تمرین کنی. یه وقت عزایی پیش آمد، عزیزی رو انسان از دست داد، دیگه حالی به حالی شد، نمازش از دست نره. خب اون عزیز زفت خدا رحمتش کنه، من چرا دیگه نماز نخونم؟ او چه بسا نیازش از جهت یه پدر باشه مادر باشه به نماز من بیشتره. در روایات از صبح های جمعه اموات یه سرکشی میکنن به خانه های از خودشون. این فرزندان و اینها چجوری هستن؟ اگر در حال عبادت و اینا هستن خوشحال میشن، بهشون دعا میکنن. اگر در حال گناه باشن نعوذ بالله ناراحت میشن. ارتباط هست، تأثیر و تأثر هست. اینا رو دقت داشته باشین. گاهی انسان اموادش یادش میره، سرگرم زندگانی دنیا میشه، بعد تو منگنه قرار میگیره. گفته میشه که آیا به یاد اون هست؟ میگه نه، من معلومش این گرفتاری والا اونجا هست. همین که به حال به یادش میفته، به یاد اموات هم فقط خورما پخش کردن نیست. اول این هست که میگم واجباتی که داره آیا واجب به گردنش هست یا نیست، واجباتش رو انجام بده. حق اللهی اگر به گردنشه که اونجا گرفتاره. خمس، زکات، حج، نه حق اللهه. این حق اللهشو بده. حق الناسی اگر به گردنشه، گاهی اموات دیده میشه ناراحتن تو خواب. این آوتی ها به خاطر اون گیرهاییست که به هر حال دارن منتظرن. بل به هر حال توجه داشته باشیم. ما در همه حالات باید اون رابطمون رو از دست ندیم. امام حسین علیه السلام در سخت‌ترین حالات به حسب ظاهر نماز یادش نرفت. اونی که یادآور شد دعاش کرد. حالا من محب امام حسین علیه السلام هستم و بعضیا چنینم گایم دیدیم خیلی دیگه داغتر از ائمه میشن دیگه، اونا نماز رو خوندن دیگه، ما دیگه چرا نماز رو خوندن؟ در یه محیط ولایی هستیم دیگه، اینجا همه چیز معفوه، گناه هم بکنیم معفوه. در چه این تفکرات به حال ضد ولایی که این اولیا قطعا قبول ندارن. همینطور این لحظه ناآگاهی نرفتن تحت بلیت ولایت اهل بیت است درست نرفتنه، چون فرمودند ما باید علممون رو از عالم ربانی، لا علم الا من عالم ربانی. وقتی که ما اینطوری باشیم طرف دیگه ما نمیریم جلسه شو هی پرشور بکنیم. اومینه ما هی میریم جوانای میان، بله اگر یقش رو بگیر آقا این حرفی که میزنی این به کجا بنده. این روزا گاهی دیده میشه. امام حسین رو با پول معامله میکنن. گاهی بعضی مدعاهای معروف، یه مجلس 40 میلیون. عجایب و غرایب. آخه ما اومدیم اینجا دنیامون رو با واسطه امام حسین علیه السلام بچرخونیم. کی گفته؟ کی گفته اصلا تو مدعی بکنی؟ به این مدعی ها نیاز نداره. مدعان اولیا در سختی ها قرار می گرفتن. همه شون را البته نمیگم. کمیت شاعر، دعبل خزائی و و تو سختی ها جلوی مأمون علیه اللعنه دعبل فضائل اهل بیت علیهم السلام رو میگه و بعدش هم یه مخفی میشه که گیر نیفته. به هر حال توجه داشته باشیم. ما علی علیه السلام دارن این مطالب رو بیان میکنن که متقی نباید در هر حالی راه تقوا رو به هر حال از دست بده. بالاترین مصیبت که میاد ولی الله از اون وظائف خاصش هم خلاصه غافل نیست. به عنوان مثال در کربلا اگه امام حسین علیه السلام نمیتوانست بدن علی اکبر علیه السلام رو بیاره تو خیمگاه، عباشون رو جمع میکردن. اما مکروه پدر بدن فرزند خودش رو تشییع بکنه. سر حقیقیش اینه. اونتاها اینا خیلی در دست ها نیست. اون مسئله. اون جنبش هم خوبه. جنبه عاطفیه. اما باید توجه داشت که این اولیا قدم به قدمشون همه اش در مسیر تقوا بودن. لذا متقین رو دارن اینگونه معرفی میکنه، امام المتقین که نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخا. بعد ادامه میده، ولولا الاجل الذی کتب الله علیهم، اگر اون مرگی که خدا برشون نوشته شده بود برایشان نبود، اینا با توجه به مرگ در کالبدشون استقرار دارن. به چه جهت؟ لم تسقط الارواح فی اجسادهم، یک چشم به هم زدن روحشون در جسمشون نمیموند. به چه جهت؟ شوقا الی‌الثواب، به خاطر شوق به ثواب، یعنی توجه به اون عنایاتی که خدای متعال به بندگانش داره. اون عنایات البته همه‌اش تو این عالم نصیب انسان نمیشه، بعد از این عالمه. این عالم ظرف ظهور آثار خوب و ظرف ظهور آثار بد نیست، محدوده. شما از بنده چی درک میکنی؟ بنده از شما چی درک میکنی؟ شما چقدر خوبی ها داریم من همین ظاهر شما، بنده چقدر بدی ها دارم شما من همین ظاهر خوب من داریم. یه ظاهر دیگه، نوعاً ما با ظواهر تو این عالم حکم میکنیم، برخورد میکنیم و غیر از این هم وظیفه نداریم. اگر هم یک وقت کسی به باطنی راه پیدا کرد، اونا دیگه تکلیف خاص خودشون اینها، اونا هم خیلی کم هستن. اما عمده اینه، گفتن آقای نماز میخونه، جماعت میاد و خلافی هم ازش دیده نشده، خب بهش ذنب بده، باش معامله بکن. این ظاهر، حالا تو باطن شمرین چه میدونم، بعد بریم هم امتحانش بکنیم. امتحانات به خاطر همینه، لذا تا مقداری که میتونیم باید چشمون رو باز بکن در ارتباطات، زودی حکم نکنیم یا آقا خیلی سر و وضعش خوب نیست، در وضع مادیش نه، فرمودن چند چیز در چند چیز مخفیه. آدم های خوب در بین مردم خیلی قیافه خاصی نداره، گناهان هم تو اعمال مخفیه، سبک نشمونی. گفتن هر کسی میبینی سبک نشمون. به هر حال این چنینه، قرض هم عالم این چنینه به ظاهر. حالا یه نفر با لباس شیک و خیلی اتو کشیده و فلان، و یا مثلا ما حسد بلند رو بگیم این دیگه خیلی از خدمت امام زمان سلام اینجا آمده، دو تا خوابم بگه و امثال اینا دیگه تمام شد. خیلی باید توجه شده باشی، خیلی ها تو انحرافات اخلاقی یا مادی افتادن. همینجا آقا میگه آدم خوبی بوده، حالا این پولای میگیره کار خوب انجام بده، خدمت برسونه. آره خیلی دلسوزه که اینا مواجه ما. 7-8 مورد گفتن تو مملکت اینطور میلیاردها گرفته، بعد از آدمایی که بیچاره میان گول این ظاهرشو خورنده و اینها. قرارم اینه خیلی باید دقت داشته باشیم در همه اموراتمون، که به هر حال عالم عالم امتحانه، ما گیوه خودمون رو بر بکشیم. عمدتا خلاصه کلام که کلام رو جمعش بکنم اینه که انشاءالله توضیح بیشترش، علی علیه السلام همان که اینقدر متقین باورشون به حساب و کتاب الهی قویه که اون آثار مطلوب را که خدا میدهد باور زیاد دارن، هی میخوان از اینجا برن به اون آثار برسن، به اون آثار نامطلوبی که برای اعمال مترتب میکنه، اونقدر قویه ترس همه وجودشون رو گرفته که نکنه من تو مسیر خلاف قرار بگیرم. این نکته رو ما از امیر المؤمنین علیه السلام استفاده می کنیم که همواره در جهت تقویت باورهامون نسبت به آینده قطعی یعنی قیامت باشیم. یعنی به همین آسونی ها به دست نمیاد، با حرف درست نمیشه، قدم به قدم زندگی معلوم میشه. یه جا یه دروغ بگم به چه ثروتی میرسم؟ اینجا آیا بگم یا نه؟ هی نفس میخواد توجیه بکنه، آه مصلحته، زندگی بعد بچرخه، آه یه دروغ میری بعدش توبه میکنی دیگه. همین کلک های نفسانی بود که عمر سعد رو زمین انداخت. عمر سعد از ابتدای که اینطور نبود. بعضی میگن اینا که اینطوری بودن چرا تو شم جنگ صفین در رکاب علی علیه السلام شرکت کرد؟ خب از ابتدا که اینطوری نبودن. کم کم هی جلوه‌گری های دنیا آمد. یه جلوه‌گری نداره، میلیاردها جلوه‌گری داره. نفس اژدرهاست، او کی خوابیده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. و من به هم جایی ندادن و هی میام انتقاد میکنم به رئیس و مرعوس و فلان. حالا آمدم بسم الله، چقدر حاضری بر طبق موازین شرعی و قانونی حرکت بکنی. بعد دقت داشته باشیم. بر حال این خلاصه کلام اینه که اونی که واقعه کربلا را بر حال شکل داد و مزیت داد، سربلندی برش ایجاد کرد، در عمق جانان جانها رسوخ کرد، اون باور سراپا وجود امام حسین علیه السلام و اصحابشون بوده. پای اون باور ایستادند، همه امتحان میشه. حر ابن یزید ریاهی اون باوره بود، تا یه گرد و خاکی نشسته بود روی این باوره. خیال نمی کرد که اینا اینقدر شقی باشن در برابر ولی الله بیستن. اون حالا ذهنیت اولیش. حالا تا به هر حال مدتی هم که به حسب ظاهر در مسیر این حاکمیت ظلم بوده، قدرت این که در برابرش بیسته نداشته. اما اینجا یه دفعه این تکون خور. یه حر دیگری هم تو این کربلا بوده، حر جعفی، خود امام حسین علیه السلام میره سراغش. اینجا امام حسین علیه السلام نمیاد به سراغ حر ابن یزید ریاهی، تو مسیر با هم دیگه تلاقی میکنن. حضرت دو سه تا خطبه میخونن و خب ادبش هم نشون میده در برابر امامش. موقع ظهر که میشه عزت میخواند که شما باید نماز بخونم، میگه نه من به شما احترام میکنم. این خودش اون نقطه های مثبته که با این عالم ربانی ارتباطی داره، منتها این ارتباطه ضعیفه، یه تلنگری لازم داره. ما از این تلنگرها باید استفاده بکنیم. یک وقت به خودمون نیاییم، به خودمون مغرور نشیم. یه مدتی 50 سال تو سر این سفره بودیم دیگه همیشه هستیم. نه، تضمین ندادن به ما. ما چقدر بر حال کشش داریم نسبت به این اولیا. و امام علیه السلام حر جعفی گفت آقا این اسب هم بهترین اسبه، چون عرب عمدتاً به اسبش میباله تو جنگ ها یک کتاز. و این شمشیر هم من به اینو نیاد، من خودتو میخوام نجات بده. و من به خاطر چیز دیگری از کوفه اومدم، الان نمیخوام. بعد از شهادتم اومد یه سری زد به این بدنها و حسد خورد، اما حسدش فایده داشت؟ نه. رفت جز توابین، توابین هم حسد خوردن، خیلی به هر حال ایدئال هم نبودن، اما به هر حال یه تکونی خوردن. رفت نه، هی عقب زد. در چه جنایت های دیگری شرکت کرد؟ چرا حال حر جوفی رو بخونید، حالا حافظه منم ایجاب نمی کنه. این همش برای عبرته. هنوز هم هست این امتحانات هست. من طلبه چقدر حاضرم پای این خون بایستم، از حقانیت این خون دفاع کنم. انقلابی که آمده داره این خون را به نوعی، حالا ما کاری نیستیم، حالا دم میزنه، نمیتونیم بگیم احیاگر این خونی، نه، نمیتونیم دم میزنیم از این خون. این انقلاب اینطوری، امام رضوان الله فرمود با هر زمان سفر هست که اسلام رو زندگی. این مجالس معرفتی، مجالس عزاداری، هر دو ها. این مجالس باید مجالس معرفتی باشه، نه 3 ساعت فقط حسین حسین بکنم نمازم باشه یا نباشه، نمازم درست باشه یا نباشه، و و و همینطور تو جلسه گیر بکنم، تو جلسه فوش و فوشکاری که اینطوری بلنگو به من نداد، این داد. ای حسینی بشی، این مجالس رو خالصش بکنی، ای زرق و برقه ها رو زیادش نکنی، ساز و دهل و فلان و طبل و یازده شب میشه بلنگو رو قطع کنیم از تو محل. اینجا همسایه مریض داره، نمیخواد بند بخواد، نمیتونه، تحمل نداره. چرا؟ شب عاشورا باشه تو خونه بدون بلنگو سینه بزن، بگو بزن بلنگو باشه، اکو باشه، آب بزن به اکو، اکو که صدام خراب نشه. تجربه گیری اینی خبری نیست. از این تجربه گرها رو باشون مواجه بشید، بنده با یکیشون مواجه شدم و بله مطالب عجیبی میگفت. میگفت یه خوندنم رو گیر دادن کارهای خوبم، و من خوندم به اینجا رسیدم تو مصیبت از زهره کم چهچه زدم، گفتن این چهچه رو برای نشون دادن دیگران، گفت همه نشون میدادن به این. خیلی عجیب، یعنی حال دیگران رو هم بهم نشون میدادن که با این چهچه به من دارن جذب میشه. از کنم اون عالم مثل این عالم نیست، بنده حال شما رو خبر ندادم، خوشت میاد دیدی پوشم میدی، آقا چه این حرفا رو میده، بعضی از این حرفا ناراحت میشن و بشن، من آقا دکانی نداریم تخته بشه. ما باید حرف خودمون بزن. خدا رحمت کنه مرحوم عببی رو، میشه رو زیاد تو خواه از سخنم پنگی خواه ملال. ما که خودمون اهل اول نیستیم، عرضه هم نداریم مجلس گردانی بکنیم، لااقل یه مجلس رو خراب بکنیم. بله خراب یعنی در واقع اصلاحه، یعنی باید در جهت اصلاح قرار بگیریم. واقعا اگر ما این کلام آخرمه، گوینده، خواننده، شنونده، همه یه اصلا در کاران به قصد تحول وارد این مجالس بشی، قصد دگرگونی بهترین زمینه و تحوله که در خودمون یه تحول از نقص به کمال رو به هر حال درک کنیم که ناقصیم. بریم دیگه دروغ نگی. این زبانی که به هر حال اسم امام حسین سلام رو به زبان جاری کرده دیگه به هر حال غیبت نکنه، تهمت نزنه و همینطور این دست ربا نگیره، رشوه نگیره و و و اینو باید تو زندگی ما ظهور پیدا بکنه. زنان ما تو این مسیر بیافتن. الان وضع حجاب واقعا افتضاحه. عده‌ای از این دختران و زنان مال ما جلسه ای هاست کنترل نمی کنی، نمی گی. همینطور وحشتناک داره دشمن سرمایه گذاری میکنه. الان محرم و عاشورا زمینه بسیار خوبیه. البته عده اینا ولن تو خیابون، زنان ما عفیفه هستن نمیتونن، اما راههایی داره. همشو به عهده دولت نندازیم. توی محلی که به حال اینا رفت آمد میکنن 4 خلاصه کاسب جلوش بیست، مشتریش کم میشه درک. مگه روزی ما به دست اینهاست؟ ضعف ایمان داریم. دو تا از این کار رو بکنیم امر به معروف نهی از نفروشیم به اینها چیزی. چهره در هم بکنیم فرمودن یکی از خلاصه راهاش همینه. گاهی این اصلا پیر مرده در هی نگاه میکنه. ما هم که میریم به هر حال نهی از منکر بکنیم هیچ کمک هم اینام که خبیثند و گاهی معطل یک صحنه سازی و اینها. به هر حال کربلا واقعه بسیار بزرگی است که هر روز بزرگیش بیشتر ظاهر میشه و محل امتحان برای همه ماست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماه محرم آمد و دل روح گنوه برگرفت، گردون پیر شیوه ماتم ز سر گرفت. ای عشق همتی که دگر لشکل ملال از بیم حمله کشور دنیت سر به سر گره. حال این بر چهره از نور خدا دارد حسن، جلوه هر پنج تن آل ابا دارد حسین حسین.